سلام، حالتون چطوره؟ به اپیزود 17 پادکست رشد بایک خوش اومدید. من مرز تدریسی هستم و امروز میخوایم یه خورده در مورد جدال همیشگی منطق و احساس صحبت کنیم. میخوایم ببینیم که آیا اصلا ما آدما میتونیم واقعا همیشه منطقی باشیم، آرامش خودمون رو حفظ کنیم، نذاریم احساساتمون بر ما غلبه کنن و به نوعی از لحاظ منطقی بهترین تصمیم ممکن رو بگیریم. خب از قدیم الایام به نوعی این جدال جذاب توی تمام حوزه‌های انسانی مطرح بوده. مثلا ما جلوه‌های اینو توی ادبیاتمون می‌بینیم، توی هنر می‌بینیم، توی فلسفه می‌بینیم، توی تمام علوم قدیمی یه رد پاهای از این جدال همیشگی منطق و احساس دیده میشه و توی علم مدرن هم توی علوم اعصاب مثلا یافته‌های پژوهشی خیلی جذاب و جدیدی در مورد این قضیه وجود داره. قبل از اینکه حالا به اون جنبه مدرنش برسیم، یادآوری این مسئله حالا شاید خالی از لطف نباشه که بگیم توی دوران قدیمی تر، خب نگاه نسبت به خواستگاه اینا یه خورده با چیزی که الان میدونیم متفاوت بوده. قدیمی ها فکر میکردن که شاید یک حالا روح غیر جسمانی یا یه چیزی خارج از بدن ما هست که ذهن ما، اون درک بالاتر ما، شاید اون خودآگاهی ما اونجا قرار داره، خارج از جسم ما قرار داره و اونه که به نوعی اون توانایی رو به ما میده تا بتونیم تصمیم های بهتری بگیریم. و از طرف دیگه این تصور رو داشتن که احساسات ما و هیجانات اصلی ما از قلب یا همون به زبان عامیانه تر دل بیرون میاد و این باور انقدر به نوعی قوی بوده که هنوز هم آثارش توی زبان ما نمایان هست. ما مثلا وقتی بین یک دوراهی قرار میگیریم، خیلی اوقات میگیم که مثلا مغزم یه چیز میگه و قلبم یه چیز دیگه و انگار هنوز هم طوری تداعی میکنیم که این قلبه که خواستگاه هیجانات و احساسات ماست، یا انگار ما یک ذهنی داریم که خارج از بدن ما داره فعالیت میکنه. ولی خب الان دیگه میدونیم که خواستگاه همه اینها توی سرمونه، توی مغزمونه و اینها در یک به یه جورایی در یک تعامل متقابل پیچیده روی همدیگه اثر میذارن و حالا منجر به یه سری حالتهای درونی و رفتارهای بیرونی میشن. از لحاظ تکاملی اگه بخوایم بهش نگاه کنیم، ما میتونیم بگیم به زبان خیلی ساده انگار ما دوتا مغز داریم، یه مغز قدیم و یه مغز جدید که در طول تکامل هم اول مغز قدیم به وجود اومده و بعد خیلی دیرتر مغز جدید شکل گرفته. مغز قدیم خاستگاه اون به نوعی هیجانات و احساسات بنیادی تر که توی موجودات زندهی که این دستگاه عصبی رو دارن دیده میشه، پاسخهای مثل ترس، یه جورایی شادی، غم و این هیجانات اولیه که مثلا شما غیر از انسان ها ممکنه توی خیلی حیوانات دیگه هم مشاهده کنید. از اون طرف ما یک مغز جدید هم داریم که یه سری پردازش های تحلیلی تر خیلی پیشرفته تر انجام میده و زادگاه اون یه جورایی منطق انسانی هم هست. یعنی از اون مغز جدید ما توی دستگاه عصبی منطق ما متولد میشه و یه جورایی در یک لایه بالاتر از اون مغز قدیمی و اون هیجانات و احساسات بنیادین اولیه قرار میگیره. از یه طرف دیگه هم ما دو تا پروسه عصبی کلی داریم. یه پروسه از پایین به بالا است و یه پروسه از بالا به پایین. پروسه از پایین به بالا یعنی اینکه از مغز قدیم یه فرمانی میرسه به مغز جدید و از سر اون فرمان مغز جدید تأثیر میگیره و منجر به یه رفتاری میشه. مثلا ما یه حیوان رو میبینیم که خیلی ترسناکه و این در ما پاسخ ترسی به وجود میاره و این پاسخ ترسی ممکنه باعث میشه ما یه رفتاری از همون سر بزنیم، مثلا فرار کنیم یا ازش دور بشیم. از یه طرف دیگه هم یه سری از این مسیرهای عصبی از بالا به پایینن، یعنی از مغز جدید یه فرمانی صادر میشه به مغز قدیم تا یه جورایی اون پروسه‌های منطقی روی اون پروسه‌های هیجانی تاثیر بذاره. مثلا به فرض من یک هدف تحصیلی یا شغلی دارم و براش یه تصمیم میگیرم و اون تصمیم منطقی باعث میشه تا یک احساسی رو کنترل کنم و به صورت ارادی کاری رو شروع کنم به انجام دادن که منو برای رسیدن به اون هدفم نزدیک تر کنه. یعنی ما داریم میگیم که این یک مسیر دو طرف است و از هر دو طرف این مغز قدیم و مغز جدید میتونن روی همدیگه تأثیر بذارن. یعنی به زبان ساده تر باز، گاهی منطق میتونه روی اون احساسات و هیجانات ما تأثیر بذاره و گاهی همون احساسات میتونن مستقیما روی منطق ما تأثیر بذارن. حالا یه جنبش یا یه جوره انگار حرکتی همیشه توی فرهنگ و روایت‌های مختلف ما هست که ما به طور کلی خودمونو خیلی موجودات منطقی در نظر میگیریم. یعنی خیلی اوقات فکر میکنیم که این توانایی رو داریم که کاملا با یک استدلال و تحلیل منطقی به یک سری نتایج برسیم، بالا یک سری کارهای رو دنبال کنیم یا پی یک سری رفتارها رو بگیریم. و خیلی اوقات هم وقتی با آدم‌های مختلف حرف میزنیم میبینیم که همه تلاششون بر اینه که خیلی منطقی رفتار کنن، خیلی منطقی عمل کنن و خیلی اوقات حتی این منطقی یه جورایی نگاه کردن به جایی میرسه که طرف حتی خیلی از اون جنبه‌های احساسی و هیجانی یا عاطفیشو نادیده میگیره و اصرار داره که فقط باید یک آدم منطقی باشه و حتی اون حالت احساسی و عاطفی خودش رو نشانه ضعف میبینه. از یه طرف دیگه این یه جورایی حرکت توی این جنبش توسعه فردی و خودیاری و سلف هلپ و حتی یه سری تو روانشناسی هم هست که خیلی یه جورایی توصیه های عقلانی بدیهی میکنن و انتظار دارن که همه آدم ها هم خیلی سریع اینها رو انجام بدن و بی هیچ یعنی برو برگشتی به اون نقطه برسن که فقط دارن رشد میکنن و همه کاراشون از روی عقل، اصلا احساسی تصمیم نمیگیرن و همه چی یه جورایی مثل گل و بلبل میتونه خوب پیش بره و دیگه هیچ مشکلی پیش نیاد. مثلا خیلی از این کسایی که توی فضای مجازی فعالیت میکنن و گاهی میبینیم که توی توییتر، اینستاگرام یا جاهای دیگه مثلا خیلی راحت توصیه های عقلانی میکنن، میگن که خب اگه اینجا مشکل دارید این کارو بکنید، اگه اونجا مشکل دارید اون کارو بکنید و انتظار هم دارن که مثلا فرد خیلی راحت به این نتیجه برسه که خب پس باید با عقل جلو رفت، باید احساسات رو نادیده گرفت، هیجانات رو تا جای ممکن نادیده گرفت و با زندگی عقلانی، با اون حالت عقلانی بودن همه چی اوکی خواهد شد و دیگه ما به اون صورت مشکلات بنیادین رو تجربه نمی کنیم. چیزی که حالا من میخوام بهش برسم یه جورایی تو این اپیزود اینه که ما اونقدرها که فکر میکنیم منطقی و عقلانی نیستیم. اونقدرها که فکر میکنیم توانایی یه جورایی تسلط یا احاطه عقلانی به صورت یک طرفه رو نداریم و خیلی جالبه که یافته‌های علوم اعصاب هم نشون میدن که اون به نوعی پروسه‌های عصبی احساسی و هیجانی مال اون مغز قدیم تأثیرشون روی مغز جدید از اون تأثیر متقابل قوی تره. یعنی تأثیری که اون پروسه‌های عصبی احساسی روی پروسه‌های عصبی منطقی میذارن از تأثیری که پروسه‌های منطقی میتونن روی پروسه‌های احساسی بذارن تأثیر قوی تری هست و این خودش یکی از اون مهمترین یافته‌های علمیه که نشون میده ما نه تنها موجودات کاملا عقلانی نیستیم، بلکه احساسات و هیجانات خیلی توی ما پررنگه و اگه ما این احساسات و هیجانات رو به رسمیت نشناسیم نه تنها بهمون کمک نمیکنه، بلکه در دراز مدت سرچشمه به وجود اومدن انواع و اقسام مشکلات روانی و رفتاری هم میتونه بشه. توی روانشناسی و روان درمانی هم نگاه غالب به هیچ عنوان این نیست که ما مثلا احساسات یا هیجاناتمون رو نباید ببینیم و صرفا باید به یه منطقی برسیم و با اون منطق به کارمون برسیم، تصمیماتون رو بگیریم و توی کارمون جلو بریم. اگه شما مثلا یک تا تراپی خوب یا روان درمانی خوب رو تجربه کنید، خیلی اوقات میبینید که منشأ یک سری از مشکلات جدی روانی یا رفتاری شما نادیده گرفتن احساسات شما بوده. یعنی یک هیجانی یا یک احساس به خصوصی در گذشته بوده در طول زندگی، حالا چه دوران کودکی، چه نوجوانی و چه بزرگسالی، که توی اون لحظه نادیده گرفته شده یا یک نیاز خیلی مهمی بوده که نادیده گرفته شده و اون علایم مشکل سازی که شما الان تجربه میکنید به خاطر به رسمیت شناخته نشدن اون احساس یا هیجان در گذشته بوده، به خاطر معتبر دیده نشدن اون هیجان در گذشته بوده. و معمولا هم توی پروسه تراپی زمانی اون شفا یا درمان اتفاق میفته که اول اون احساس هیجانه به رسمیت شناخته میشه، حتی هر چند که در واقع هر چقدر که ناخوشایند به نظر برسه یا خطرناک به نظر برسه یا حتی از لحاظ اخلاقی بد به نظر برسه. یعنی توی روانشناسی و روان درمانی ما نه تنها احساسات و هیجانات رو نادیده نمیگیریم، بلکه تا حد ممکن میگیم هر تجربه‌ای برای هر فرد حتی هر چقدر هم اشتباه باشه خلاصه یه اعتباری داره، یه اصالتی داره، یه واقعیتی در موردش هست و توی یک برهه زمانی باید به رسمیت شناخته میشده، باید تجربه میشده و اگه بهشون اهمیتی که لازمه پرداخته نشه میتونه خیلی برای فرد مشکل درست کنه. و در واقع مهمترین آموزشی هم که فرد توی پروسه تراپی میبینه اینه که کم کم یاد میگیره احساساتش رو تو موقعیت‌های مختلف به رسمیت بشناسه، اینکه بتونه هیجاناتش رو ببینه، به اونا اعتبار ببخشه، هیجاناتش رو سریع سرکوب نکنه، سریع نادیده نگیره و تهش بتونه نیازهای خودش رو هم ببینه. در واقع اگه ما در نظر بگیریم که هر آدم بزرگسالی توی سازمان شخصیت خودش یک بزرگسال سالم داشته باشه، اون بزرگسال سالم زمانی فرمان هدایت این کشتی رو بر عهده میگیره، زمانی یه جورایی یک کنترل به اندازه و کافی روی جریان رفتاری شما داره که به همون اندازه که استدلال‌های منطقی و پردازش‌های منطقی رو می‌بینه، جنبه آسیب پذیر شما رو هم می‌بینه و رو رسمیت می‌شناسه. یعنی احساسات شما رو می‌بینه، اگه شما یک چیزی از دست بدید براش سوگواری می‌کنه، اون غم رو تجربه می‌کنه، اگه یک جای نیاز شما نادیده گرفته بشه به خاطرش اون خشم رو تجربه می‌کنه، سرکوبش نمی‌کنه. و این به رسمیت شناخته شدنه که باعث میشه فرد زندگی نسبتاً سالم و متعادلی داشته باشه. مثلا خیلی از رفتارهایی که ما از آدم‌ها می‌بینیم که به نظر رفتارهای آسیب رسان به خودشون هستن، یکی از دلایل اصلیشون باز نادیده گرفته شدن همون جنبه‌های احساسیه. مثلا رفتارهایی مثل سیگار کشیدن، نمی‌دونم الکل مصرف کردن، مواد مصرف کردن، روابط آزاد یک جورای بی‌بندوبار و بدون هیچ تعهد، تمام این پروسه ها یک جورهای انگار میخوان اون دردهایی رو به صورت موقت تسکین بدن که در گذشته اتفاق افتاده اما هیجان مربوط بهش تجربه نشده. و چون اون هیجان اصلی هیچ وقت حل و فصل نمیشه، این رفتارها هم اون درد رو از بین نمیبرن. یعنی شما سیگار میکشید تا حالتون خوب بشه، ولی چون مشکل اصلی رفت نمیشه، شما باید به رفتار سیگار کشیدن ادامه بدید، به رفتار مواد مصرف کردن ادامه بدید، به رفتار الکل، تماشای پورن یا هر رفتار یک جورای ناکارآمدی که از شما سر میزنه ادامه پیدا میکنه. پس نتیجه‌ای که من الان میخوام یه جورایی بگیرم اینه که اصلاً قرار نیست ما آدم ها همیشه منطقی باشیم. ما آدم ها هم موجودات منطقی هستیم و هم موجودات احساسی هستیم و چیزی که خیلی مهمه اینه که باید نسبت به این مسئله آگاه باشیم که حتی خیلی اوقات جنبه های احساسی ما ممکنه بر جنبه های منطقی ما غلبه کنن و این به خودی خود هیچ اشکالی نداره. این که ما اون احساسات رو ببینیم و به رسمیت بشناسیم میتونه به ما اجازه کنترل بیشتری روشون بده. یعنی اون چیزی که ما فکر میکنیم در واقع میتونه به ما کنترل بده، ممکنه کنترل رو از ما بگیره. اگه ما بخوایم احساسات رو نادیده بگیریم، اگه بخوایم سرکوبشون کنیم، ممکنه نه تنها روشون کنترلی پیدا نکنیم، بلکه یک جورایی برده احساساتمون هم بشیم. یعنی انگار یک سری احساسات یا هیجانات ناخودآگاه همیشه دارن ما رو به سمت یک سری سمت‌های رفتاری هدایت میکنن، در حالی که ممکنه برای ما هم خوب نباشن. یک چیز مهمی که باید در شکل‌گیری مغز جدید بهش توجه کنیم، همون مغزی که به نوعی همون منطق و پردازش‌های تحلیلی رو در ما به وجود آورده، اینه که این مغز یه جورایی توی بافت اجتماعی و در رفتارهای اجتماعی معنی پیدا میکنه و تمام حیوانهایی که به نوعی این مغز جدید رو دارن حیوانهایی هستن که رفتارهای اجتماعی خیلی بعضن خاص و پیچیده ازشون سر میزنه و اون خودآگاهی و به نوعی منطق بسیار پیچیده ای هم که ما داریم، اون جنبه های زبانی که در ما به وجود اومده، تمام اون جنبه هایی که ما یه جورایی به عنوان جنبه های انسانی بهشون نگاه میکنیم، همشون در یک بافت اجتماعی شکل گرفتن. و ما توی بافت اجتماعی چه چیزی رو تجربه میکنیم؟ احساسات و عواطف. یعنی بدون وجود اون بافت اجتماعی، بدون در نظر گرفتن اون احساسات و عواطف، عملا انگار انسان بودن، داشتن خودآگاهی و داشتن اون منطق به ما کمکی نمی کنه. انگار که ما این منطق رو داریم، ما این پردازش های تحلیلی پیچیده رو داریم تا بتونیم مشکلات احساسی و عاطفیمون رو توی بافت اجتماعی حل کنیم. در واقع کاری که اون منطق و کاری که اون پردازش تحلیلی برای ما انجام میده، یک جور حل مسئله است. و اکثر این مسائل در کجا اتفاق میفتن؟ در بافت اجتماعی که ما زندگی میکنیم. پس یک جورایی این دوتا مثل یک بافت پیچیده در تار و پود همدیگه قرار دارن و ما نمیتونیم تصور کنیم که میتونیم یک موجود تکبودی باشیم که مثلا فقط از لحاظ منطقی بخواد به همه چیز نگاه کنه، جنبه های احساسی و هیجانیش رو همیشه نادیده بگیره و همه چی رو بخواد با یه منطقی جلو ببره. و این نگاه از یک جهتی نگاه خیلی خطرناکی هم هست. ما خیلی اوقات آدم هایی رو میبینیم که برای زندگیشون، مخصوصا وقتی میخوان تصمیم های مهمی بگیرن، فقط یک جنبه رو در نظر میگیرن و یک سری جنبه های دیگر رو به طور کلی میذارن کنار. معمولا همون جنبه هایی که کنار گذاشته میشن، جنبه های احساسی هم بیشتر، جنبه های عاطفی هم، و خیلی اوقات آدم ها در نظر نمی گیرن که تجربه احساس تعلق داشتن به یکی دیگه یا تجربه احساس وابسته بودن به یکی دیگه یکی از نیازهای بنیادیشونه. و اگه این نیاز بنیادی برآورده نشه، میتونه تو جنبه های زندگی، تو جنبه های دیگه زندگیشون هم کلی مشکل و آسیب درست کنه. مثلا آدمی که میاد کلن این جنبه عاطفی رو میذاره کنار و میگه فقط میخوام حالا بچسبم به کارم، نمیدونم تو کارم پیشرفت کنم، تحصیلم جلو برم و غیره، اون تکبودی بودنه ممکنه در دراز مدت برخلاف چیزی که تصور میکنه به ضررش تموم بشه. ما آدم ها به هیچ عنوان به طور مطلق موجودات کاملا منطقی نیستیم. شناخت، دانش، آگاهی به تنهایی مشکلات ما رو حل نمیکنه و رومون جواب نمیده. احساسات و هیجانات خیلی بیش از اون چه که فکر میکنیم قدرت دارن و میتونن رو حتی پروسه منطقی ما تأثیر بذارن. آدم ها با یک نگاه تکبودی و کاملا مطلق منطقی در دراز مدت نمیتونن دووم بیارن، چون نیازهای احساسیشون، نیازهای هیجانیشون، نیازهای عاطفیشون جزء نیازهای بنیادینشون هستن و باید در هر صورت برآورده بشن. این بود داستان اپیزود امروز. پس یادتون نره که ما به صورت مطلق موجودات منطقی نیستیم و نه تنها اونقدر که فکر میکنیم منطقی نیستیم، بلکه اگه بخوایم به زور یه جورایی بیش از اندازه اونطوری زندگی کنیم یا ادای منطقی بودن رو در بیاریم، ممکنه در دراز مدت به ضررمون تمام بشه و باعث شه خیلی از نیازهامون برآورده نشن. اگه هم شما یک همچین مشکلاتی رو تجربه میکنید یا از همچین چیزهای آزار میبینید یا بخش های احساسی، هیجانی و عاطفیتون بیش از اندازه نادیده گرفته میشن یا سرکوب میشن، هیچ وقت فراموش نکنید که میتونید از یه تراپی خوب هم برای حل کردن این مشکلات کمک بگیرید. امیدوارم از این اپیزود لذت کافی رو برده باشید. تا دیداری بعد، خدا نگهدار.